أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمید. بحث درباره مهدویت و اصلا موضوع امام زمان علیه السلام از نظر دشمنان ما حدوداً به 200 سال پیش برمیگرده که استکبار جهانی و قدرت‌ها به این مسئله یک توجه ویژه پیدا کردند و علاقه‌مند شدند که در این زمینه تحقیقات بیشتری کنند. اونچه که باعث شد که دشمنان ما در مورد موضوع امام زمان علیه السلام حساس بشن و برن به سمت موضوع مهدویت کار جدی بکنن چند دلیل داشت. یکی وضعیت مذهبی خود کشورهای غربی و قدرت‌ها و یکی هم اتفاقاتی که در کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای شیعه جریان داشت. در کشورهای اسلامی اول قدرت‌ها می‌دیدن که بیشترین مقاومت در مقابل اونها، بیشترین سرسختی در مقابل اونها در کشورهای شیعه و توسط شیعیان انجام میشه و همچنین علمای شیعه. ببینید تمام مذاهب و مکاتب چه اونهایی که آسمانی هستند مثل اسلام، یهودیت، مسیحیت و چه اونهایی که آسمانی نیستند مثل هندویسم و بوداییسم و مذاهب چین، مکتبی که کنفوسیوس آورد و مکاتب دیگه، در تمام اینها برای پایان جهان یا آخر الزمان یک منجی معرفی شده. یعنی معتقدن که به هر حال پایان جهان توسط یک منجی رقم میخوره و یک شخصی بالاخره میاد دنیا رو از نابسامانی نجات میده. خب اینو همه میدونن، یعنی خود همون کشورهای غربی و ابرقدرت‌ها هم این رو می‌دونستند. اما اون چه که باعث شد به مسئله مهدویت توجه ویژه بشه، منجی در مذهب اسلام به خصوص در مذهب شیعه یک منجی با بقیه منجی‌ها فرق داشت. چرا؟ چون شیعه تنها مکتبی بود که معتقد هست منجی اون الان زنده است و ارتباط هم با مردم داره، یعنی لااقل از نظر دشمن ماها که دشمن اونها محسوب میشیم با یه کسی به نام منجی نهایی بشر، منجی موعود در ارتباط هست. هم مردم در ارتباطن، هم علما در ارتباط هستن. منجی های دیگه فعالیت زیادی نداشتن، منجی های دیگه اصلا زنده نیستن. مثلا میگن مسیح قرار زنده بشه برگرده یا چیزهای دیگه در مورد پیامبران دی یا منجی‌هایی که بعدها به دنیا خواهند آمد. اما فقط در مورد شیعه هست که معتقد بودند یه همچین شخصیتی وجود داره، هست، ما باش ارتباط داریم. علائمی که از این منجی در دست داشتن توجه اونها رو جلب می‌کرد به این که این منجی منشأ اثر هست برخلاف سایر منجی‌های دیگه و حد اقلش این هستش که الهام بخشه. اگر واقعا وجود خارجی هم نداشته باشه، اونها به این نتیجه رسیده بودن که این مسئله حداقل این منجی الهام بخش هست، میتونه قدرت زیادی رو در پیروانش ایجاد بکنه به طوری که در مقابل استکبار جهانی به راحتی بایستند. بعدها رفته رفته به این نتیجه رسیدن که نه، یعنی خودشون هم به این نتیجه رسیدن که نه، این آقا واقعا زنده است، یه همچین شخصیتی واقعا وجود داره و زنده است و باید باهاش مقابله کرد. بنابراین طراحی های زیادی برای تو جنبه های مختلف برای مبارزه با این منجی کردند. در کتابی که اخیراً توسط سازمان سیا نوشته شده، من مقدارش رو در کتاب عزادار حقیقی آوردم، بعد از تحقیقات چند ده سالشون این نتیجه رو گرفتن که اون چه که به شیعه قدرت میده که بتونه مقاومت بکنه در مقابل کشورهای مهاجم، دو فرهنگ هستش، یکی آشورا، یکی مهدویت. ببینید، امام زمانی که ما بهش معتقد هستیم تا الان حضور جدی در مقابل استکبار داشته، کارهای زیادی کرده و این اونها رو خیلی نگران کرده. حالا من به وضعیت داخلی ابرقدرت ها میپردازم. یه امام زمانی هستش که بزرگترین شخصیت های مذهبی شیعه یعنی مراجع تقلید میگن ما از او دستور میگیریم، ما وابسته به او هستیم، او برای ما تعیین تکلیف میکنه. ببین، غرب تا به الان از مراجع ما سیلی زیاد خورده، خیلی میترسن از مراجع شیعه. شما نکنید یه آیت الله سیستانی در عراق به تنهایی جلوی تمام امریکا ایستاد و بسیاری از توطئه های اونها از ترس این آقا عملی نیست، یه مرجع شیعه، چون میدونن که اگر مرجع حکمی دستوری بده مردم دیگه سر از پا نمیشه رستن، راحت حاضرن جونشون رو بذارن هر کاری میتونن. از خیلی سال پیش به این قدرت پی بردن. به عنوان نمونه، مرحوم میرزای شیرازی رحمت الله تعالی علیه، شما قضیه تحریم تنباکو یادتون هست، بحث کمپانی رژی که داشتن اقتصاد ایران رو کاملا در قبضه قدرت میگرفتن و فلج بکنن، مرحوم میرزای شیرازی یه فتوا میده. شما دقت کنید، من این جمله رو، ایشون مینویسه که الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحو کان در حکم مبارزه با امام زمان است. هم یه کلمه امام زمان. چیکار میکنه؟ یه خط دیگه، یه خط فتوا، دولت قاجار رو فلج میکنه. ناصرالدین شاهی که علاقه زیادی هم به قلیون کشیدن داشته، هر روز باید قلیون میکشیده، یه موقعی که میگه قلیونای من کجا هستن، قلیون زناشو میگه ما شکستیم، زنای ناصرالدین شاه میگه ما قلیون رو همه رو شکستیم. شاه مملکت شوخی نیست، تا خیلی قدرت داره، زنهاش میگه ما شکستیم قلیون، قلیون حرامه. گفته کی گفته حرامه؟ گفته همونی که گفته ما به تو حلالیم، همون گفته اینم حرامه. شاه خل اصلاح میشه تو خونه خودش، مردم کسی استفاده تو تنباکو نمیکنه، مثل حکم شراب پیدا میکنه. خب اونا شکست میخورن. مرحوم میرزا گریه میکنه، میگه که درست ما پیروز شدیم، گریه من از این استش که دشمن از این به بعد به قدرت مرجعیت و روحانیت پی برده. هاشون که یک کلمه امام زمان تو این حکم بوده، تو این فتوا بوده. این برای غرب خیلی مهمه که این آقا امام زمان کیه که وقتی که بزرگترین مرجع که همه ازش حساب میبرن، حتی شاه هم نمیتونه در مقابلش کاری بکنه، شاه هم دستبوس و پابوس این آقاست، اون که این همه عظمت داره چطور میگه من بس امام زمان رو مطلب کنم؟ حالا جالب اینجاست، شاید اینو شما اکثرا نمیدونن این رو، که میرزا میگه من رفتم در سرداب که من امام زمان در سامر را، اونجا حضرت بقیت الله رو ملاقات کردم، دقت کنید زیارت کردم، و ایشون تو سرداب به من فرمود فتوای تحریم تنباکو رو بنویس. راجع فرمودی خود مرجع حرف دروغ که نمیزنه که، اونا هم میدونن ما هم مراجع ما دروغ نمیگن. الان اسرائیلی‌ها توی مرکز تحقیقاتی که داشتن گفتن که مردم اسرائیل، یهودی‌ها به سید حسن نصرالله بیشتر اعتماد دارن تا مقامات خودشون. یعنی میگفتم ما برای اینکه بدونیم که باید از شهر خارج بشیم، موشک میخوره نمیخوره چی میشه، از طریق رادیو و چیزهای دیگه سخنرانی سید حسن نصرالله رو گوش میکنیم. این راست میگه، میگه مقامات ما میگفتن مثلا فلان جا هیچ طوری نشده، هیچ آسیبی نرسیده، ولی اون وقتی میگفت میخوره یا خورده ما میدونستیم خورده. اون میدونست مرجع ما دروغ نمیگه. حالا شما که یه مرجع میگه من رفتم تو سرداب، امام زمان اونجا به من گفته که این تحریم تنباکو رو بنویس، این یعنی چی هستن؟ امام زمانی که تحریم تنباکو میده، امام زمانی که لشکر تهیه میکنه جلوی پرتغالی ها و انگلیسی ها میستن، خب بزرگترین نیرویی که تونست در مقابل پرتغالی ها و انگلیسی ها در تنگستان و بوشهر و جاهای دیگه مقاومت کنه قدرت مرجعیت بود. شاید شماها ندونید، ولی پشت صحنه تمام حرکت های نظامی ایران در مقابل ابرقدرت ها یه فیلسوف است به نام ملا صدرا، که اگه کسی ندونه فکر میکنه ملا صدرا یه آدمی بوده که فقط میشه یه گوشه فقط کتاب مینوشت و فلسفه کار میکرده. تمام جریانات سیاسی و نظامی رو همین یه آقایی که اصلا هیچ کس هم نمیدونست رهبری میکرده. بعد همین امام زمان دستور مسجد ساخت مسجد جمع کلان رو میده، صدها هزار نفر میرن اونجا حاجت میگیرن، نامه مینویسن، بهبود پیدا میکنه مریضیاشون. همین امام زمان دستور انقلاب ایران رو میده. شما نکنید امام خمینی سلام الله تعالی علیه تو نظر دشمن و غرب چه شخصیتی بوده؟ اعترافات سران آمریکا، اسرائیل، آلمان، فرانسه، انگلیس رو بخونید در مورد امام. اونا خیلی از امام میترسیدن و حساب میبردن. درسته شخصیت امام خمینی. وقت ده ها بار از زبان این آقا شنیدن که این مملکت مملکت امام زمان، ما همه سربازی کی هستیم؟ امام زمان. امام خمینی میگه دستور این که من فتوا دادم که باید شاه باید بیرون بره رو حضرت بقیت الله گفت. حالا شما که خب این به گوش اونا هم رسیده دیگه. امام خمینی که دروغ نمیگه، اونا هم میدونن که این دروغ نمیگه. میگه من حضرت بقیت الله بهم فرمود به مردم بگو که شاه باید برود، منم همینو گفتم. بعد در مورد 22 بهمن 21 بهمن امام فتوا داد که چی؟ فرمان داد که مردم تو خیابونا بریزن کسی تو خونه‌اش نره. بعدم اونم میگه که حضرت آقا فرمودن به من گفتن مردم اینجوری بکنید و ده ها مورد دیگه. خب حالا اونا میگه که یه امام خمینی اینجوری که میتونه یه انقلاب بکنه، شاه عبین ببره، ساواک و ارتش رو داغون بکنه، مملکت دست آمریکا در بیاره، در مقابل همه و قدرت ها بیسته، همه یه چند این 30 و چند میلیون نفر حاضرن جونشون رو به خاطر این بدن. این خودش دستبوس کیه؟ دستبوس آقا امام زمان. همه مملکت مال اوست، همه امکانات مال اوست. اصلا ما باید برای اون انقلاب کردیم که اون زمینه ظهورش فراهم شه. خب اینا برای غرب معنا داره. برای همینم غرب که متوجه این موضوع شده، سرمایه گذاری زیادی در باره امام زمان کرده. ولی این همه علت نیست. بقیه علت برمیگرده به شرایط مذهبی داخل کشورهای غربی. در شرایط مذهبی داخل کشور غربی ما یک کلیسایی داریم به نام کلیسای ایوانجلیست. این کلیسا یک کلیسای تندرو مذهبی هست که البته تاریخش مربوط به الان نیست، قبل از انقلاب ما هم اینا هم بودن. اینها هم مطالعات بسیار زیادی در مورد کشورها و آمدن در موضوع آخرالزمان، آمدن مسیح و شرایط آخرالزمان کردن. یه شخصیتی شاید اکثر شما بشناسیدش، تیمساری هستش به نام حسین فردوس که تلویزیون اومد مصاحبه کرد. رئیس دفتر فرح بود دیگه، بچگی با شاه بزرگ شده بود. ایشون میگه ما تو آمریکا که بودیم، اون زمانی که تو آمریکا بودیم و شاه راحت سر قدرت بود، یه گروهایی از همین مذهبی ها به ما میگفتن که در کشور شما انقلاب خواهد شد، یه روحانی انقلاب خواهد کرد و شاه رو نابود میکنه. میگو ما انقدر اینا رو مسخره میکردیم و به اینا میخندیدیم که نبود که مثلا مگه میشه یه آخوندی مثلا پاشه بیاد با چه قدرتی پاشه بیاد. شما الان خودتون برگردید به اون موقع، این شبیه یه چیه؟ شبیه یه سرابه، یه خوابه که یه کسی مثلا شما فکر کنید 2 سال قبل از انقلاب میگفتن 2 سال بعد قراره یه همچین چیزی بشه، یه کسی خواب میدید، تو خواب میدید همچین چیزی شده. چجوری خوابشو تفسیر میکرد کسی خواب میدید مثلا یه روحانی قیام کرده شاه رو بیرون کرده؟ اگه کسی به شما میگفت 1 سال قبل از انقلاب باور میکردید یا نه؟ بله؟ هیچکی باور نمیکرد. این گروه ها از قبل از انقلاب تو ایران هم کار کردن. اینها اعتقادات مذهبی بسیار بسیار تندی دارن. اونها معتقدن ما وارد آخرالزمان شدیم، دوره آخرالزمانه و ظهور مسیح نزدیک هستش. ما برای تحقق ظهور مسیح باید شرایط رو فراهم کنیم و شرط، یکی از شرایط اصلی اومدن مسیح، چند تا شرط خودشون میگن. حالا اگه یه موقعی فرصت شد من بگم فیلمم براتون بیارن ببینید، فیلمای خودشون رو، چون دستگاه هنری غرب هالیوود حداقل بیش از 100 فیلم تا الان علیه امام زمان ساخت، بیش از 100 فیلم علیه موضوع آخرالزمان، مهدویت و امام زمان تو این موضوع ساخت. اینها معتقدن شرط اصلی آمدن مسیح تشکیل کشور اسرائیل هستش. باید کشوری به نام اسرائیل تشکیل بشه در خاورمیانه. یهودی‌های جهان جمع شن تو این کشور، که در اون جنگ نهایی که بهش میگن آرماگدون یا هرمجدون، جنگ نبرد نهایی که آخر صورت میگیره، یهودی ها قرار کشته بشن اونجا. بنابراین ما وظیفمون هست یهودی ها رو از همه جای دنیا جمع کنیم، کمک به دولت اسرائیل بکنیم، اسرائیل رو تقویت بکنیم. به این جزء وظایف الهی و عبادی ماست، خدمت به خداوند و خدمت به مسیحه. باید این کارو بکنیم که این تو اون جنگ کشته بشن و مقدمه ظهور مسیح فراهم شه. یکی دیگه از چیزهایی که اونها معتقد بودن که باید انجام بشه انقلاب ایران بود، بلافاصله شما نکنید ما 1979 توضیحشو در کتاب آشتی با امام زمان نوشتم، 1979 که ما انقلاب کردیم، اینها یه سال بعد این فیلمو دادن بیرون، یه فیلمی بیرون، مردی که آینده را دید، پیشگویی های یه فیلسوف و کشیش و اصلا طبیب فرانسوی هست به نام داموس که از 400 سال پیش حوادث جهان رو تا آخر الزمان هم پیش بینی کرده. این کتاب قبل از انقلابم بود. اینها این فیلمو ساختن، پیشگویی های این آقا رو آوردن تو این فیلم که بله این آقا 400 سال پیش پیشگویی کرده بود که در ایران یه شخصی ظهور خواهد کرد و شاه رو عبه میبره. اصلا اسمی هم که برای امام انتخاب کردن تو اون فیلم ایمان بزرگ. یکی از اشتباهات بزرگی که کرده بودن که لو رفت بعدن که اینا فیلم رو تحریف کردن، حوادث و پیشگویی رو تحریف کردن، همین بود که انقلاب ایرانی رو که داموس پیش بینی کرده بود بعد از انقلاب ایران، میگه ایمان بزرگ در ایران شاه رو از بین میبره، بعد از ایمان بزرگ پسر پیغمبر اسلام از کعبه ظهور میکنه. خوب دقت کنید. و این دو نفر همجهت هستن. اما یکی از اشتباهات بزرگشون همین بود که تعبیر داموس رو در مورد امام درست آورده بودن در فیلم به نام ایمان بزرگ، تعبیری که درباره امام زمان آورده بودن غلط آورده بودن به عنوان ضد مسیح و خونریز. بعد از سه تا ضد مسیح تو فیلم معرفی میکنن، ناپلئون، هیتلر و امام زمان، که میگن دوتا نابود شدن و رفتن، اینم میاد از کعبه پسر پیغمبر اسلام ظهور میکنه و بعد از یه جنگی که علیه کشورهای مختلف را میندازه توسط اتحادی که بین آمریکا و شوروی ایجاد میشه، یکی از دروغاشون همین بود، اتحادی که علیه آمریکا و شوروی ایجاد میشه، این شخص نابود میشه. حالا تو فیلم قرائنی هست، اگه کسی فیلم خوب نگاه کنه متوجه میشه که چقدر تحریف کردن. چرا؟ چون این کتاب وجود داره، کتاب داموس قبل از انقلاب هم وجود داشت. تو اون کتاب شما به کتاب زبان اصلی اون فرانسه یا زبانهای دیگه مثل انگلیسی، زبانهای دیگه مراجعه کنید، میبینید که اصلا همچین چیزی در مورد امام زمان نگفته، بلکه پیروزی امام زمان رو اونجا مطرح کرده. ولی خب حالا به هر حال اینا مدام فیلمو تحریف به سرعت هم ساختن با عجله و دادن یکی از مسیحیای، یکی از به اصطلاح صهیونیست های تندرو مثل اورسن ولز که بازیگر معروف آمریکایی هست، مجری اون برنامه شد و اینو با عجله به زبان های مختلف دنیا ترجمه کردن و پخش کردن تو دنیا. حتی این فیلم رو در خود فرانسه 3 ماه هر شب نشون دادن که ذهن مردم کاملا علیه انقلاب بسته بشه و متنفر بشن از امام، انقلاب و نفر بعدی که داره میاد. خیلی یک ساعت و نیم، 2 ساعت فیلم چیز کردن، کار کردن و بعد در آخر نتیجه گرفتن که مردم، این شخص بسیار برای دنیا خطرناکه، بیایم همگی دعا کنیم که نیاد و اگر آمد حداقل علیهش چی بشیم؟ علیهش بسیج بشیم. شهر بزرگ، مثلا تعابیرش رو من کاملا حفظم، تو شعراش رو بلدم همه رو، شهر بزرگ، شهر جدید، شهر جدید که نیویورک است و شهرهای دیگه حالا علائمی داده. عرض کنم خدمتتون که این فیلم هم ساختن و به سرعت دادن بیرون، ولی اونها از منابع قدیمی، چون منابع اونها یه مقدارش دست نخورده است الان، هنوزم شما اگر کسی بره تورات رو بخونه، توراتی که الان هستا بخونه، هم در مورد امام زمان، هم در مورد سید الشهدا و هم در مورد پیغمبر اسلام آیاتی هنوز داره و در انجیل های مختلف هم ما داریم. ما در چند، چون حدودا 80-90 نوع انجیل داشتن، این 80 تا رو بعداً تبدیل کردم به 4 تا. یه بودم کتابای پراکنده دارن که بحثش مفصله، حالا اونا رو نمیخوام وارد این بشم. بنابراین تو اینا هم داشتن، یه سری کتابهای دیگه ای هم داشتن که به صورت کتاب رسمی نبود، ازش استفاده میکنن. کتابای دیگه ای هست، چند نوع کتاب هست که مجموع اینها حوادثی رو در مورد آخر زمان پیش بینی کرده. اینها جمع آوری کردن کشیشای به این صورت و بعد اومدن برای اینکه دیدن که حوادث جهان به نفع اینها نیست، دست به تحریف زدن، شروع کردن به سرعت کشیشایی رو تربیت کردن که مسیحیت رو با این تحریفات بتونه به مردم القا بکنه. اینها الان حدودا 70 80 میلیون نفر در دنیا پیرو جمع کردن و کارهای مختلفی کردن. اول با کار فرهنگی شروع کردن در سراسر دنیا، بعد به هالیوود دست پیدا کردن، فیلم های زیادی رو توی هالیوود ساختن. در انتخابات تقریبا 4 دوره قبل آمریکا یواش یواش فعالیت سیاسی رو شروع کردن، بیشتر حتی، تا شکل دهی کردن. یعنی از ریگان آمدن سراغ از کنم کلینتون، از کلینتون آمدن سراغ چی؟ اومدن سراغ بوش و ریگان و کلینتون و بعد این بوشه عرض کنم خدمتون که پسر، که بوش اصلا رسما عضو این کلیسا هستش، اصلا میره یک شنبه ها میرن کلیسا عضو اینجا هستن و به این القا کردن. الان شما اگه دقت کرده باشید بوش میگه که از طرف خدا به من وحی میشه، از طرف خدا، نه بوش. چند نفر از اینا هستن که همشون معتقدن بهشون وحی میشه، همشون ها معتقدن خداوند به اینها وحی کرده و مأموریت جریان آخر الزمان رو به اینها سپرد. شهردار نیویورک میگه بوش پیامبر خداست و آمریکا نماینده خدا در روی زمینه و مقابله با بوش کفر هستش. اگه کسی مقابله بکنه کفر. بعد کارشون به جای رسیده که الان قدیما معروف بود یه زربار مثلا میگن دروغ یه ساعته. دروغ یه ساعته میدونی چیه دیگه؟ یعنی الان من میگم میدونم یه ساعت بعدم چی میشه؟ فاش میشه که من دروغ گفتم. بعد کارشون به اینجا رسیده در تمام موارد، در مورد عراق، افغانستان، 11 سپتامبر بهانه. 11 سپتامبر یه بهانه بود که خود هیئت حاکمه آمریکا و این کلیسا و حزب نو محافظه‌کاران که آمده درست کردن و برای اینکه بتونن بیان خاورمیانه رو در دست بگیرن. بعدها خودشون گفتن حمله ما به افغانستان و عراق، حتی اینم تو احادیث ما هم آمده و تاییدم شده که این اتفاقات میفته. ما الان میدونیم دقیقا بعد از عراق نوبت کدوم کشور هستش، اصلا میدونیم نوبت کدوم کشورها هست که تو فهرست این اشغال قرار دارن، ولی خود اینا هم اعلام کردن رو سایتاشون که شما برید میگن که ما برای تمامی کشورهای اسلامی برنامه ریزی کردیم و میخوان، گفتن ما برای ظهور پسر پیغمبر اسلام باید خودمون رو آماده کنیم، تا این شخص رو ما در خاورمیانه نابود نکنیم مسیح هم ظهور نخواهد کرد. در منابع دینی ما و منابع خود مسیحی ها و یهودی ها آمدن حضرت مسیح علیه السلام و بازگشتش قطعیه. اونا هم اینو میدونن. فرقش این هستش که در منابعی که ما داریم این هستش که حضرت مسیح به عنوان وزیر امام زمان، به عنوان وزیر و معاون امام زمان علیه السلام میان، ولی اونها این دوتا رو از هم چیکار کردن؟ این دوتا رو از هم تفکیکش کردن و میگن اون میاد، ما هم میدونیم پسر پیغمبر اسلام ظهور خواهد کرد، یعنی قطعی اینو میدونن، ولی اون ضد مسیح هست، باید نابود بشه تا ما چی رو داشته باشیم؟ تا ما به اصطلاح ظهور مسیح رو داشته باشیم. حالا این برمیگرده به روحیه لجاجت و عنادی که اینها از اول هم داشتن. زمان پیغمبر هم اینها همینجوری بودن، یعنی میدونستن که پیغمبر میاد، وقتی که آمد پیغمبر علیه پیغمبر قیام کردن، با پیغمبر جنگیدن. ما که یقین داشتن از طرف خداستا، میدونستن، یقین داشتن. خودشون علامتای اومدن پیغمبر قبل از این مسلمان‌ها یا خانواده پیغمبر حتی توجه بکنن به همه گفته بودن. این روحیه هست در یهودی‌ها، این مسئله هست، این عناد و لجبازی در مسیحی‌ها هست که با وجود یقینی که دارن الان دارن با یقین خودشون مقابله میکنن و میخوان این جریان رو به ظاهر به نفع خودشون تمام بکنن. پس هم حوادثی که در کشورهای اسلامی از ظهور این آقا، حضور این آقا، تأثیرگذاری این آقا علیه منافع استکبار دیده شده، مؤثر بوده، هم اعتقادات خاص یک گروهی از مسیحیان که کم هم نیستن باعث شده که اونها این موضع گیری رو بکنن و به قول یکیشون میگفت ما برای تمام 25 کشوری که در اینجا هست براش برنامه‌ریزی کردیم و به قول بلر میگه که ما میوه های شیرین حمله به افغانستان و عراق رو در کشورهایی مثل سوریه و ایران جستجو میکنیم. و تو این جریان آخر که شما 2-3 ماه گذشته دیدید که حالا بحث تخریب مسجد الاقصی هستش که اینا در روایت خودشون دارن که مسجد الاقصی باید تخریب بشه، در روایت ما هم البته هست این مسئله که مسجد الاقصی، حتی مسجد الاقصی متاسفانه یا قدس، این مسجدی که الان شما توی عکس‌ها و تلویزیون می‌بینید تو اخبار و اینا نیستا، یه اشتباه بزرگی که اتفاق افتاده. این خونه 8 وجهی یا چند وجهی که الان هست، یه گنبد زردم داره، این به اصطلاح مسجد الحرام نیست، مسجد الاقصی نیستش، یا قدس نیست اصلا. قدس یه مسجد کوچکتری هست در کنار این، این معمولا از توی صحنه ها حذف میشه و اینو بیشتر روش کار میکنن به خاطر که بتونن اون مسجد راحت تخریبش بکنن. مسجد اصلی که مسجد الاقصی هست، قبله اول مسلمان ها هست و پیامبر اونجا حضور داشته، به اون سم نماز میخونده، بعد از مسجد الحرام شب معراج آمده اونجا، اون مسجد هستش که البته خب تلویزیون الحمدلله چند تا برنامه خوب گذاشته تو این رابطه. میخوان تخریب بکنن و خودشون هم میگن علامت به اصطلاح نهایی برای یکی از علائم نهایی این است. در روایت ما البته این تایید شده که اینها به هر حال دست به تخریب مسجد خواهند زد. الان به بهانه‌های کنده کاری و نمیدونم کاوش‌های باستان شناسی مقدار زیادی تونستن از پایه‌های مسجد رو آماده کنن. تا به حال حدودا 10-15 حمله انجام شده در تقریب مسجد صهیونیست‌ها به تخریب مسجد که بتونن روش اون معبد نهایی رو بسازن و هنوز موفق نشدن، ولی به هر حال این کارو تو برنامه‌شون هست که انجام بدن. در همین رابطه در ادامه طرح گسترش نفوذشون و گرفتن خاور مدیریت بحران در خاورمیانه، طرح سوریه و لبنان در دست هست الان. سوریه، لبنان، اردن، عربستان و ایران و چند کشور دیگه. در رابطه با لبنان تقریبا یقین داشتن که میتونن این کارو کنن، یعنی برنامه‌ریزی قبلی کرده بودن که اسرائیل اینو دیگه آمریکا نمیتونست این کارو بکنه. یعنی آمریکا حمله کرده بود به افغانستان و عرض کنم خدمتتون که عراق الان تو دوچار منجلاب و گرفتاری هست، این رو سپرده بودن به جایی که میشه بهانه داشته باشه، چون اسرائیل میدونه که هیچ یک از قطعنامه‌های سازمان ملل اهمیت نمیده، از کسی هم حسابی نمیبره، یه مدافع کامل و تام مثل آمریکا انگلیس تو سازمان ملل داره. برای همین ادامه این به صلاح گرفتن مناطق و کشورهای مختلف و حداقل در حد جنگ با لبنان و تصرف لبنان و سوریه رو به عهده اسرائیل گذاشته بودن. اسرائیل به عنوان چهارمین ارتش بزرگ جهان برای خودشون تقریبا یقین داشتن که اگر حمله بکنن میتونن لبنان رو خیلی راحت بگیرن. هیچ هم فکر نمیکردن که حزب اللهی که به صلاح شیعیان و ایرانی ها به عنوان بسیجی و سربازای امام امت درست کردن اونجا بتونن جلوی اینها رو بگیرن و چهارمین ارتش دنیا رو شکستشون بدن. همون که در مورد جنگ 8 ساله ما همش فکر نمی‌کرد، در مورد جنگ 8 ساله ما اونا فکر می‌کردن 3 روزه تو تهران هستن دیگه. خود صدام که مصاحبه بعدی من در اهواز و بعد در تهران اینجوری فکر می‌کردن، ولی فکر نمی‌کردن یه همچین یه گروه کوچکی مثل حزب الله بتونه چهارمین ارتش دنیا رو کاملا شکستش بده و اجازه نده بتونه بیاد جلو. ولی خب این حمله رو کردن، این حمله رو کردن و مطمئنم بودن میشه، که بعد فهمیدن نمیشه. اما بلافاصله شما دیدی در هفته بعد خانم رایس آمد به منطقه و بوش گفتش من رایس رو فرستادم برای که به همه دولت مردان خاورمیانه بفهمونه، خیلی با بی‌ادبی گفت، بفهمونه که خاورمیانه مورد نظر ما و خاورمیانه جدید یعنی چی. ما اینو میخوایم دیگه و به خاطر که اینا مذهبی فکر میکنن و دقت کنید بحث سیاسی نیست، مثلا نفت میخوان چی میخوان چی میخوان، نه اصلا بحث این نیست، بحث مذهبیه. معتقدن که باید برای ظهور مسیح این کشورها رو فتح بکنن تا وقتی که تو مکه ظهور کرد بتونن نابودش بکنن. اینو خودشون هم اعلام کردن تو سایتاشون هم که شما ببینید، ببینید که همین دقیقاً در این بوره تشهد نزدیک به 20,000 صفحه اینا در سایتاشون مطلب دارن. بنابراین آمدن این کارو کردن که مثلا خاورمیانه جدید رو به رخ بکنن، بگم ما این کارو میکنیم که الحمدلله تا الان شکست خوردن. ولی من به شما اینو بگم که این قضیه به هیچ وجه این قائله نمیخوابه، نه منابع یهودی، نه منابع مسیحی و نه منابع شیعی تایید نمیکنن که این قائله بخوابه. حتما بحران خاورمیانه، لبنان، فلسطین، سوریه ادامه پیدا خواهد کرد، حتما ما حمله نظامی خواهیم داشت، حتما ما اون بحران رو خواهیم داشت و طبق اسناد معتبر خود ما هم یقینا بعد از این بحران ما به لحظه باشکوه ظهور امام زمان علیه السلام خواهیم رسید. ما تقریبا طبق اسناد معتبر خودمون بسیاری از حوادثی رو که تا ظهور اتفاق میفته رو دیگه میدونیم الان. اینو بدونیم، اگر در روایات آمده که کسی نباید راجع به این چیزا حرف بزنه، تعیین بکنه یا اینها مربوط به دوران قبل از آخر الزمان بود، ولی وقتی که شما میری شخصیت بزرگی که حتی تو عمرش یک بار دروغ که هیچی مبالغه هم نگفته مثل امام خمینی، صریحا من 20 جمله از ایشون در آشتی آوردم، صریحا میگه که مردم ایران و مسئولینشون خودشون رو باید برای ملاقات با حضرت مهدی آماده کنن و امام باقر علیه السلام میفرماید من اگر انقلاب ایران رو درک کنم خودم رو برای ظهور حفظ میکنم، یقینا ما باید برای این حادثه خودمون رو آماده بکنیم و مطمئن باشیم که به زودی به اون لحظه با شکوه میرسیم. اما این چه فایده ای داره این همه صحبتی که من کردم؟ ما خیال نداشتیم بیایم اینجا برای شما بحث سیاسی بکنیم یا بحث اجتماعی بکنیم. بحثی که میخواستم خدمت شما عرض کنم این هستش که ببینید، ما هم به عنوان شیعه که امام زمان رهبر ماست، هم به عنوان فرزندان حقیقی امام زمان که خداوند ما رو از نور امام زمان خلق کرده، در مقابل حضرت یک وظایف و مسئولیت هایی داریم. خود حضرت در نامه‌ای که 1000 سال پیش نوشته، در این نامه علت تأخیر در ظهورش رو 2 علت ذکر کرده که فرموده اگر این 2 ضعف در شیعه نباشه من با عجله ظهور خواهم کرد. این کلمه عجله رو که میگه برای اینکه به همه ما اتمام حجت کرده باشه که ماها نباید بشینیم بگیم عجل علی ظهوره که عجل ولی یک الفرج، چون امام زمان جواب ما رو 1000 سال پیش داده، گفته من عجله دارم و شماها عجله ندارید. 1000 سال پیش گفته شیعیان من عجله ای ندارن و من عجله دارم. و اینو باید دقت مسلم بدونیم که هم امام زمان عجله داره برای ظهور، هم خدا عجله داره که ظهور بشه. اما اونی که عجله نداره خود شیعیان بودن و هستن، خود شیعیان بودن و هستن. یعنی خیلی توجه جدی به مسئولیت هایی که در مقابل امامشون و پدرشون دارن ندارن. یعنی یه دینداری مسلمه، الان قرنها داریم بدون امام زمان دینداری میکنیم، درسته به اسم شیعه است. مثلا نیمه شعبان به عنوان تبرک و تیمون یه جشنی میگیریم، مثلا حالا برای امام زمان یادی میکنیم. اما امام زمان به هیچ وجه در زندگی ماها راه نداره، یعنی حضور جدی نداره به عنوان که یه عضو مؤثر در زندگی ما باشه، نیست. و همین عامل باعث تأخیر در غیبت شد. تا وقتی که این 2 صفت که امام زمان فرمود ضعف شیعه است برطرف نشه، ما حالا این گرفتاری رو داریم. چی بود اون 2 صفت؟ وفاداری و عاطفه، و دوم چی؟ وحدت و همدلی. فرمود در شیعیان من این 2 صفت نیستش. وفادار نیستن به من، منو فراموش کردن، دوستم ندارن، و فرمود غریب هستن. من در خیلی غریب و مظلوم هستم و غریب تر از من و مظلوم تر از من نیست. شما تعابیر تندی که امیرالمومنین علیه السلام داره درباره امام زمان در بین شیعیان رو در نظر بگیرید، میگه آترد شده. دقت کنید این تعابیری که من میگم ایشون مال خودم نیست، مال علی علیه السلام و خود امام زمانه. طرد شده، آواره، تنها و یگانه. این 4 تا طرد شده، آواره، تنها و یگانه. این خیلی تعابیر کمرشکن هستش. ما قساوت قلب داریم که از کنار این تعابیر راحت رد میشیم با قساوت، ولی اگه انسان بشینه فکر بکنه اینه که خیلی کشنده است این تعابیر، و خودش هم بگه از من غریبتر و مظلومتر و تنهاتر از من نیست، خودش بیاد صریحا اینو اعلام کنه. خب این مشکل ها، من برای که این قضیه خوب جا بیفته داستان برای شما بگم. ببینید امام خمینی میگه من شب خواب دیدم که نقشه ایران آتیش گرفته، با عبام این نقشه رو خاموش کردم، فهمیدم که من میتونم ایران رو نجات بدم و باید نجات بدم و تنها هم باید این کارو بکنم، باید تنها این کارو کنم. خب امام خمینی این خوابو دید و تصمیمم گرفت و انقلاب کرد. بعد چه اتفاقی افتاد؟ 15 خرداد دیایتون هست که چه اتفاقی افتاد؟ در 15000 نفر مردم ایران رو گرفت، مردم شهر ری، تهران و رامین رو گرفتن، کشتن. امامم رفت به تبعید، دستگیر شد، رفت به تبعید و از امت خودش و پیروان خودش دور افتاد، به غیبت رفت. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاق افتاد که حالا چرا امام اینجا شکست خورد؟ برای اینکه 15000 نفری که اقیام کردن در خرداد 42 به قول خود امام در مقابل جمعیت 25 میلیونی اون زمان نه همدلی بود و نه چی؟ وفاداری بود. چون وقتی بگیم وفاداری و همدلی، یعنی باید کل مردم چی باشن؟ این خصوصیت داشته باشن. از 15 خرداد تا انقلاب اسلامی این 15 سال روحانیت اومد زحمت کشید، کار فرهنگی کرد. کار فرهنگی کرد یعنی چیکار کرد؟ یعنی اومد مردم رو یواش یواش بذر محبت و وفاداری و نسبت به امام و دین ایجاد کرد. مردم یه دفعه در 57 همه نسبت به امام، هم حس وفاداری پیدا کردن، هم همه اومدن تو گود، همه چی شدن؟ وفادار شدن، همه گفتن یا مرگ یا خمینی. وقتی این 2 تا صفتی که امام زمان 1000 سال پیش نوشته بود که اگه تو شیعیان باشه من میام ایجاد شد تو شیعیان ایران، نماینده امام، ولی فقیه، نائب امام رو خداوند به مردم برگردون، رهبرشون رو بهشون برگردون. این همین اتفاق باید در مقیاس نه ایران، بلکه در مقیاس کجا؟ جهانی، برای امام زمان اتفاق بیفته. یعنی مردم دنیا هم به وفاداری برسن، هم به چی برسن؟ همدلی. یعنی واقعا حاضر باشن برای این شخص پاکار باشن. این دیگه وظیفه ما هست. یعنی ایرانی ها، الان شما ها، ما هممون به عنوان هم پیروان امام زمان، هم بچه های امام زمان، وظیفه داریم این کار رو انجام بدیم. یعنی بیایم بذر وفاداری به امام زمان و همدلی جهانی رو نسبت به حضرت، با توجه به تبلیغات سویی که داره علیه حضرت میشه و تبلیغات میشه که مردم از ایشون متنفر شن، بترسن. چون که الان خیلی از شیعیان هم به اشتباه از امام زمان میترسن، میگن که اگه امام زمان زور بکنه میاد گردن ما رو میزنه و چنین میکنه و چرا میکنه. یه دروغ خیلی بزرگ و امام زمان یه آدم بی‌رحم و بی‌عاطفه جلوه دادن. و به جای اینکه ما با عاطفه بریم سراغ حضرت و از پدرمون استقبال کنیم، بیشتر ازش میترسیم تا اینکه بخوایم باش انس داشته باشیم و کمکش بکنیم. امام زمانی که مظهر محبت و رأفت و عطوفت خداوند تبارک و تعالی است، مظهر رحمان و رحیم نسبت به ماها. شما اینو بدونید، هر چقدر شما گناهکار باشید، هر چقدر معصیتکار باشید، امام زمان چون شما بچه هاشید و خداوند شما را از او خلق کرده، روح تشیع در شما هست، ممکن از عملتون ناراحت بشه، دل شکسته بشه و میشه، اون خودش فرمود، ولی هیچ وقت از شخص شما متنفر نمیشه، از شخصیت شما و شخص شما متنفر نمیشه، ولی از عملکرد چرا؟ ولی اینجوری نیست که اگه بخواد زور کنه بیاد گردن کسی رو بزنه. نه، اصلا این دروغ بزرگی که متأسفانه خیلی از روحانیون ناآگاه ما هم به این مسئله دامن زدن. وظیفه‌ای که تک تک من و شماها داریم این هستش که من اینو عرض کنم و بحثمو خاتمه بدم. یکی این که در نظام فردی خودمون ما باید به اون عاطفه و مهربانی به حضرت برسیم. عاطفه و مهربانی یعنی چی؟ یعنی ما حداقل به اندازه پدرمون دوستش داشته باشیم، پدر طبیعیمون. چون ما در زیارت عاشورا و جامع کبیره میگیم به ابی انت و یا به ابی انتم، پدر و مادرم فدای شما باشه، درسته؟ وقتی میگی فدای شما باشه، من اونا رو، تو رو بیشتر از اونا دوست دارم. ولی در عمل ما اینجوری نیستیم، فقط حرف. این یعنی شما که توجه و وقتی که ما برای پدر مادر طبیعیمون میذاریم، یا برای زن بچه‌مون میذاریم، برای خانواده‌مون میذاریم، برای امام زمان نمیذاریم. امام زمان حداقل به اندازه یه عضو از اعضای خانواده ما سهمی در زندگی ما نداره، نه در هزینه اقتصادی ما سهم داره که آقا مثلا من اگه 500,000 تومان حقوق دارم میگیرم، این درآمدم تقسیم داره میشه بین خودم و همسرم و چند تا بچه، هیچ سهمیش برای امام زمان. الان ما خیلی از مسلمان‌ها داریم خمس نمیدن. ما اصلا اون پیشکش که بخوام برای امام زمان به عنوان فرزند و چیز کاری بکنم، خمس واجبشون هم نمیپردازن. یعنی لقمه حرام، نطفه حرام، لباس حرام، نماز حرام، حج حرام دارن انجام میدن. ببینید چقدر ما تو شیعیان داریم، تو مسلمان و تو همین مسلمان تو کشور خودمون داریم که اهل این حرفا نیستن، نه زکات. خانم های زیاد داریم طلا دارن، طلاشون حد نصاب رسیده، باید زکات بپردازن، نمیدن. واجب الحج هم باید برن، نمیرن. خمس شاغل هستن، خمس بهشون تعلق میگیره، نمیدن. شوهراشون نمیدن. اصلا با اینکه خود امام زمان فرمود خدا لعنت بکنه کسی رو که ذره ای از خمس رو نپردازه، آدم مشمول لعنت امام زمان قرار میگیره. ما میخوایم مثلا آقایت به خیرم بشیم، زندگیمون هم خوب بشه، بعدم میگیم چرا هرچی دعا میکنیم به اجابت نمیرسه. این از این. حالا من کاری با این نداریم، این که خیلی زشته، این که خب خیلی قبیحه یه نفر حق امام زمان از امام زمان دریغ کنه و بدزده، باید بده و نده، اون یه بحث دیگه است، قصد بکنه از امام زمان. نکته مهم این هستش که ما حالا ایشالله که تو ماها همچین آدم هایی وجود نداشته باشه، ولی برفرضم که وجود نداشته باشه، ما غیر از اینا وظایف سنگین زیادی داریم برای امام زمان. امام زمان باید حداقل به اندازه یه عضو از اعضای خانواده ما تو خانواده ما قبول شده باشه و تأثیرگذار باشه. یعنی ما یه قسمتی از ذهنمون، وقتمون، پولمون، هنرمون، استعدادمون، قلممون، اعتبارمون، موقعیتی که داریم باید خرج امام زمان بشه، ولی این نمیشه، این نمیشه و این خیلی ظلم بزرگیست که ماها به فکر امام زمان نیستیم. نه دلمون میسوزه براش، نه دلمون تنگ میشه براش، نه اصلا میخوایم کمکش بکنیم، نه با توجه به اینکه در قرآن داریم که روز قیامت مهمترین سوال قیامت سوال از رفتار هر شخص با امام زمانشه. یادتون باشه، یعنی اگه شما نمازت و روزت و حجت و همه کارت پذیرفته بشه، فقط کافیه کیفیت ارتباطت با امام زمان پذیرفته نشه، همه اعمالت باطله. یادتون باشه، یا اومند او کل اناسن به امامه،
روز قیامت روزی است که هر کس با امام زمانش محشور میکنه. بنابراین توجه بکنیم که ما وظیفمون فوق العاده سنگینه و اگر ارتباط ما بعد از مرگ با امام زمان تایید نشه، یعنی امام زمان نگه این بچه خوبی بود برای من و این سرباز خوبی بود برای من، شما مطمئن باشید اگه تمام عمرتون رو روزها روزه بگیرید و شبها عبادت بکنید پذیرفته نیست، باطله، یه چیز مسلم. بزرگترین دغدغه یه آدم الان باید این باشه که آیا من با این سن و سالی که دارم، با این موقعیتی که دارم، ارتباطم با امام زمان مورد پذیرش حضرت هست یا نیست، حضرت راضی از من یا راضی نیست. خیلی مهمه ها، بزرگترین دغدغه. قبل از این دغدغه های دیگه داشته باشید، اینو باید دغدغتون باشه که آیا من واقعا الان، همین الان، امام زمان به عنوان فرزند، به عنوان یه سرباز از من راضیه یا راضی نیست. این باید روش فکر بکنید، نه که در حد سخنرانی الان من دارم میگم شما بگید آخ 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 ببینم الهی، بعدم تموم بشه بره پی کارش. واقعا باید هر کسی بره بشینه فکر بکنه، فکر بکنه تو خونه که ببینه که واقعا این مشکلش الان حل با امام زمان یا حل نیست. من عرض کردم سال علتی که کتاب آشتی با امام زمان نوشتم، یکی همین خواب بود، یکی این که سال 80 بود که من سرطان گرفتم این کتابو نوشتم، یه اول سرطانم بود که به امام رضا علیه السلام تو خواب عرض کردم که ایشون من برای نفی خواطر و کنترل ذهنم چیکار باید بکنم. ایشون فهمود یکی این که قرآن زیاد بخونید، یکی این که به مظلومیت امام زمانتون گریه بکنید. ما الان بله مظلومیت امام حسین و رقیه و علی اکبر و علی اصغر و فاطمه زهرا از زینب گریه میکنیم، اما تابوت شده به دلتون بسوزه برای 1172 سال تنهایی امام زمان، آوارگی، طرد شدگی، تنهایی، غربت، و بشیم گریه کنیم براش. اصلا شده دلمون یه بسوزه، واقعا یه لحظه بسوزه، آتیش بگیره، یه قطره اشک برای غربت امام زمان بیاد تو شما، یه قطره اشک، و بگیم بالاخره باید چیکار بکنیم. بله گریه بر گذشته های امام حسین اینا خزینه نداره، خرج نداره، کلی هم منت می‌ذاریم سر خدا، مسئولیتی هم نداره. ولی کسی گریه بخواد برای امام زمان کنه، گریه بدون عمل فایده‌ای نداره، باید تو گود باشه، باید تو میدون باشه و کمک امام زمان کنه. الان در درجه اول خودش، بعد خانواده‌اش، درجه بعدی کار بعدی نیست، باید تلاش بکنه سایر افراد اجتماع رو آشتی بده با امام زمان علیه السلام. اونا هم همه بچه‌های امام زمان هستن، همه دور افتادن از باباشون. ما باید قساوت قلب نداشته باشیم وقتی میدونیم اگه کسی امام زمانش رو نشناسه باشه، رابطه نداشته باشه، کافر میمیره. چرا باید تو فعالیت های فرهنگی تبلیغمون ضعیف عمل بکنیم؟ جلسات ما فقط های احکام باشه و نماز و روزه و این حرفا، حرفی از امام زمان زده نشه. چرا باید اینجوری باشه؟ پیغمبر فرمود هر کس بمیره و امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. بمیره یعنی چی؟ نشناسه یعنی چی؟ فقط شناخته؟ نه، شناخته دقیق و تنظیم رابطه با امام زمان، این اصله که رابطه با تنظیم شده باشه. ولی همون سرنوشتی که من پیدا کردم میکنم، من از قبل از انقلاب یه فعالیتایی داشتم، بعد انقلاب و روز اول انقلاب همراه پدرم، خانوادم تو مبارزه بودم، تا بعد جنگ بدم بردنم جهنم به جرم کوتاهی در حق امام زمان. برای یه موقعی هیئت اومدن، جلسه اومدن، شام و نهار دادن، سینه زدن، نمیدونم خدمت داریم میکنیم به مخلوقین و به محرومین و به کسای دیگه و نمیدونم چیکار داریم میکنیم، سرتون رو کلا نذاره ها، گول این حرفا رو نخورید. اینا رو ما کمترین وظایفمون است که باید انجام بدیم. وظیفه اصلی ما این هستش که ما طوری تو زندگیمون برنامه ریزی کنیم، جدول برنامه ریزی روزانه ما واقعا سهمش برای امام زمان باشه. یعنی من بدون هیچ چشم داشتی، با خون دل، با سیلی خوردن، با سختی کشیدن، با گرما و سرما کشیدن، با هزینه کردن، برای امام زمانم تو صحنه باشم، وقت بذارم به صورت جدی برای آشتی کردن خودم و این آشتی نگرش دارم، صفر ندارم از دستم بره، و بعد برای آشتی دادن دیگران. این دو مرحله. مرحله سوم چیه؟ مرحله سوم این هستش که ما اونهایی که میتونن برای خارج از کشور کار کنن، وظیفه‌شون هست، یکی زبان بلده، میتونه رو سایت‌ها، الان شما برید سایت‌های مهم بین‌المللی، سایت‌های جهانی نگاه کنید، چقدر در مورد امام زمان جنگ هستن تو این سایت‌ها، جنگ. ما یه چیزایی تو این سایت‌ها می‌زنیم، اونا پاک می‌کنن، از بین می‌برن. اونا یه چیزایی علیه امام زمان می‌زنن، ما باید حمله کنیم به اونا. هر کس می‌تونه باید امام زمان رو به دنیا معرفی کنه. یه خانم خانه داری که تسلط داره به زبان یا به اینترنت، تو خونه می‌تونه بشینه شمشیر بزنه. مس ثوابش هم کم، یقیناً من الان تو محضر خدا دارم میگم، ثوابش هم یقینا کمتر از ثواب کسایی که تو خط مقدم کشته شدن نیست. یه جنگ تمام عیاره. ما باید واقعا با چنگ و دندون کمک کنیم، به خصوص خانم ها. حتی شما میبینید که تعداد زیادی از 313 نفر لشکر اصلی امام زمان، سرداران امام زمان خانم هستن. باید دقت بکنیم که چه جایگاهی تو این لشکر دارید و هر خانومی باید فکر بکنه به این که من باید جزء سربازای اصلی امام زمان باشم، حالا نه اون 313 نفر بلکه بعد از اون که حالا بازم هستن. و هر کس باید این بدون تو این لیاقت رو داره که میتونه اینجوری نزدیک بشه به امام زمان، اینو داره. و باید تلاشش این باشه که به جای اینکه فکرش بره سراغ موهومات و مخیلات و چیزای دیگه، وقت و عمرش صرف چیزایی بشه که هیچ ارزشی نداره، واقعا بیاد برنامه ریزیش رو، وقتش رو، زندگیش رو، ازدواجش رو، رشته تحصیلیش رو، کار اجتماعیش رو، کار سیاسیش رو، کار خانوادگیش رو دقیقا همجهت کنه با بحث حرکت به سمت ظهور امام زمان علیه السلام و واقعا یه قدمی برای امام زمان برداره و سعی بکنه یه باری رو از رو دوش امام زمان برداره. ما در انقلاب به قول امام سلام الله تعالی علیه، زنها اگر بیشتر از مردا نبودن، سهمشون کمتر از مردها هم نبود. این یقینی هستش. برای همین دیگه سربازی امام زمان زن و مرد هم نداره، پیر و جوان هم نداره، شوهردار و مجرد و این حرفا نداره. همه باید تلاش بکنن، هر کس باید سهم. مثل اول انقلاب، اول انقلاب خیلی طبیعی بود که یه خانم ولو بچه داره پاش بره تظاهرات، گلوله هم به بچهش میخورد هم به خودش میخورد. میدونست ولی وظیفش بود، باید بره. بچه قنداق و بغل میکرد، میرفت شعار میداد، تیر میزدن، هم مادر کشته میشد هم بچه. هیچ کس هم عجیب نمیدونست، چون وظیفش. یه خانم خانه‌دار میرفت، یه خانمی من در مشهد چند وقت پیش آستان قدس دعوت کرد بود ما رو برای سخنرانی، رفتم یه خانمی اونجا دیدم، میگفتش که منو وقتی ساواک گرفت چند وقت تو زندان بودم، دخترمو جلوی من یک سر شکنجه کردن. شما فکر کن یه مادر دخترشو بیان جلوی شکنجه بکنن برای گرفتن اعترافات. و این عجیب نبود، بلکه همین وظیفه است. الانم وقت گذاری و وقف امام زمان شدن یه وظیفه است، یه وظیفه است، یه تعهده. وای به حال کسی که گرم زندگی خودش فقط بشه و یادش بره یه بابایی داره که تو غربت و مظلومیت و تنهایی و آوارگیه. اینو فراموش بکن. بعدن شما 4 روز دیگه که ما سرمون رو گذاشتیم و رفتیم اون دنیا، اولین سوال این هستش که نمی از شما نمیپرسن امام حسین رو کشتن و فاطمه زهرا رو کشتن شما چه کاره بودید، ولی از ما میپرسن چرا شما بودید و با وجود شما امام زمان آواره بود، طرد شده بود. ما باید چی بگیم؟ ما باید بگیم ما غیر از بقیه آدم بودیم، ما واقعا وقتمون رو گذاشتیم، تلاشمون رو کردیم. کی میاد اونجا شهادت میده برای ما؟ خود امام زمان علیه السلام میاد شهادت میده که بله راست میگه، این هم سرباز خوبی بود، هم فرزند وفاداری بود، واقعا من جزء دغدغه های شب و روزش بودم، جزء دغدغه هاش بودم، تو همه زمین ها برای من فکر کرد، تو همه زمین ها برای من قصه خورد، فکر کرد، تلاش کرد، دوید. عزیزان من، ببینید من و شما هر کدوممون امکاناتمون محدوده. در مورد شخص خودمون ماها یه وظیفه داریم، در درون خودمون آشتی کنیم و وفادار باشیم، برای پدرمون دوندگی کنیم به اندازه وسعمون، وسع مالیمون، وسع عرض کنم خدمتون ذهنیمون، کاریمون، سلامتمون. ولی امام زمان اینو از ما نخواسته ها، میگه غیر از این شما باید وحدت داشته باشید و همدلی. یعنی اگه بنده میتونم 100 نفر رو بهشون کمک بکنم و اونها رو هم جهت بکنم، باید این کارو کنم. همسرمون رو، فرزندمون رو، خواهر برادرمون رو، نمیدونم دوستانمون رو، شاگردامون رو، کسای دیگر رو، هم محلی ها رو. یه کسی اعتبار داره. من چند وقت پیش برای یکی از فرمانداران یکی از شهرها همین داستان براش تعریف کردم. خیلی گریه کرد. گفتم آقای فرماندار، شما فکر نکنید وظیفت این هستش که امام فرموده، خمینی فرمود اگه مسئول جمهوری اسلامی فقط به فکر رفاه مردم باشن و فکر کنن اگه رفاه برای مردم تهیه کردن وظیفه اصلیشون رو انجام دادن، خیانتی سهمگین و خطری بزرگ مرتکب شدن. وظیفه اصلی مسئول جمهوری اسلامی تأمین رفاه مردم نیست، وظیفه اصلی مسئول جمهوری اسلامی تشکیل حکومت جهانی امام زمانه. اگه یه مدیر این فکر رو نداشته باشه، میخواد رئیس جمهور باشه. من برای رئیس جمهورم نوشتم همین حرفو، براشم مفصل توضیح دادم. یه مدیر، یه وزیر، یه مدیر کل، یه نمیدونم استاندار، اگه فکرش این نباشه، به قول امام جایگاهی که گرفته یه جایگاهی است که خطرساز و خیانت آمیز است. فکر کنم بله ما فقط نمیدونم غذای مردم و آسفالتشون و لباسشون و گازشون و نمیدونم تلفن همراهشون و برقشون و آبشون رو درست بکنیم. نه، وظیفه دوم مسئولین هست. وظیفه اول مسئولین هستش که اون رئیس اصلی رو که به برکت او ما داریم روزی میخوریم، نماینده خدا، مظهر خدا رو که روی زمین هست و مظلوم و تنهاست، او رو از غیبت درش بیاریم. او بیاد همه این مشکلات یه جا حل میشه. ما واقعا به فکر مردم هستیم، به فکر رفاه هستیم. رفاه رو کی میاره؟ امام زمان میاره. باید اول اون رو برداریم بیاریم که این رفاه حل بشه، مشکل حل بشه. برای این واقعا کسی فکر رفاه مردم هست، باید برای امام زمان تلاش کنه. فکر معنویت هست، باید برای فکر علم و پیشرفت هست. فرمودم علم 27 پله داره، 27 پله تا زمان ظهور امام زمان دو پلهش داره میشه، 25 پلهش رو امام زمان به تنهایی پیشرفت میده. کسی واقعا علم و تکنولوژی و اینها رو میخواد، باید بره دنبال هر چی میخواد، بره دنبال امام زمان هر چی میخواد. ببین، باید برای این قضیه سرمایه گذاری کنیم. هر کس باید فکر بکنه، هر کس، که من با مختصاتی که دارم، مختصات بدنی، جنسی، خانوادگی، تحصیلاتی، معنوی، موقعیت اجتماعی، مدیریتی، موقعیت مالی، چی کار باید بکنم؟ چه نقشی رو باید الان بازی بکنم برای امام زمانم؟ چی کار بکنم که به ظهور کمک بکنم و موانع ظهور رو برطرف بکنم؟ اینم از مهمترین چیزی که من به شما میگم، اگه بخواید انجام بدید، همون کار فکری فرهنگی است. همین چیزی که الان شما دارید الحمدلله تو این کلاس انجام میدید، ولی خب کافی نیست اینا. یعنی باید ما کار فرهنگی بکنیم، هم رو خودمون هم روی مردم و خانواده ها باید کار فرهنگی بکنیم و به این کارها کمک بکنیم و توسعه بدیم این کارها رو، تا انشالله امام زمان از ما راضی بشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.